بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه و استاد شمس سینزه اسفند.
یه مطلبی از سابق استدراک بکنیم که ما عرض کردیم قبلا که در بعضی روایات نهی کردن از این که انسان ولد و زنا را مرضعه طفل خودش قرار بده یا دختر اون را حتی، و منتها بعد گفتیم که این نهی را باید حمل بر کراهتش کرد، چون که در بعضی روایات مشرکه را فرموده که میتونه بیاد شیر بده به بچه. خب دیگه گفتیم ولد و زنا که بعضش از مشرک که بدتر نیست، این سلمان این شیعه است، نمازخونه بند خدا، حالا مادرش یک کاری بدی کرده، این از اون بدزنا به دنیا آمده، این دیگه بعضش از مشرکی که بدتر نیست، این لذا گفتیم حمله بر کراهت میشه. حالا که بعضی رفقا اشکالی کردن که ظاهرن اشکالشون هم درسته، که این روایت هایی که در مورد این مسئله وارد شده، روایات راجع به ولد زنا نیستن، راجع به خود زانیه و ولد، یعنی ولد و زنا هستن ولی به این تعبیر که فرمودن زانیه و ولدش و بنتش، زانیه و بنتش رو مرضعه قرار ندید. زانیم از اون شیری که از زناست پیدا کرده. روایات ظاهرا ناظر به این مطلب هست. دو تا روایت در مسئله بود که اینا رو عرض کردیم دلالت بر این حکم میکنه. بله، یکی صحیحه علی بن جعفر بود، یکیش هم موثقه حلبی بود، در وسائل جلد 21 صفحه 462 این روایت علی بن جعفر نقل شده. جلد 21 صفحه 462 بله، روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن الامرکی عن علی ابن جعفر. خب اینا محمد ابن یحیی که محمد ابن عطار، این امرکی هم شخص موثقی است، علی ابن جعفر هم که از اجلای عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام، ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، قال سألته عن المرأة ولدت من الزنا. این ولدت من الزنا یعنی زائید از زنا، نه اینکه متولد شد. ولده میتونید به معنای چه دم یا دم یلد، یعنی نزائید، لم یولد یعنی زاده نشده، ولده یعنی زائید متعدی. ولدت من از زنا یعنی زائید، منتها زائیدنش از زنا بود، یعنی حامله شده بود از زنا و حالا بچه زاید از زنا. شاید هم ولدت باشه اگر به باب تفعیل هم استعمال بشه. هل یسلح ان یسترزع بلبن ها، میشه این شیری که از زنا این پیدا کرده رو انسان این زنا اجیرش بکنه شیر بده؟ قال لا یسلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا. اون شیر دخترش هم که از این زنا، یعنی این بچه هم که بعدها از این زنا متولد میشه، اون دختر هم اگر باردار بشد ولو از غیر زنا، باز نمیشه شیرشو به این داد. این یک روایت و یه روایت دیگر هم هست که روایت موثقه حلبی است، صفحه 463 صفحه بعدش این روایت هست، می‌فرماید که و عن محمد باز کلینی نعم کند از محمد بن یحیی که ایه محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد، حالا چه ابن عیسی باشه چه ابن خالد برقی، هر دو از اجلا عن ابن فضال موثقه عن ابن بکر اونم باز فتحیه ولی ثقه است، عن عبید الله الحلبی که از اجلا قال قلت لابی عبدالله سلام بله امرأتون ولدت من الزنا اتخذها ذئرا قال لا تسترضعها ولا ابنتها، اینم مثل همونه، یعنی زنیست که از زنا باردار شده و زایمان کرده، اینا میشه عنوان دایه انتخابش کرد؟ حرف همودن نه، عمده این روایت هم هست ولی دار روایت قبلی اون دلالت بر حرمت فی نفسه دلالتش محل کلامه چون لایسلوه داره تو روایت، مگر اینکه گفته بشه لایسلوه ولی جای دیگه ما اشکال میکنیم در دلالتش بر حرمت، ولی تو کلام علی بن جعفر ظهورش در حرمت چون تکی کلامش بوده اصلا، نگاه کنی روایات علی بن جعفر پره از لایسلوه، هرچی هر جا میخواد سوال کنه میگه هل یسلوه، امام هم جوابش به همین دسان میگه لایسلوه، میگم تو کلام ایشون این یسلا برای همون لایجوز استعمال میشده، تکی کلامش بوده. بله نه متولد زایمانش از زناست،
میگم اگه اینجوری معنا کنیم چون منم داره،
بله
مثالی که شما زدید
کم گرده من نداره، من منشأش دیگه زائد از زنا، از زنا زائد، از زنا زائد یعنی زنا منشأ این حاملگی و زایمانش، بله نه بلدت این زائد زن زائد بچه ای را منطقه از زنا زائد، یعنی زنا منشأ حاملگیش، مشکلی نداره ولی اونو باید ولدت بخونیم دیگه، نه ولدت باید، ولده که نمیشه، ولده به معنی زایید، باید بگیم ولدت من از زنا اتخذ حاضر، اینم احتمالش هست تو روایت باشه که ولدت بخونیم، ولدت من از زنا بعد آره بعد این تو البته روایت با روایت دومی سازگاره چون ابنت ها داره، ولی با روایت اولی سازگار نداره، ولا لبن و ابنت هلتی ولدت من از زنا، اون دست جور معنا میکنید ولدت من از زنا، میدونم خب این دوتا با اون روایت قبلی یک لک سیاقه دیگه، اونجا هم داری سلط و ان امرات ولدت من از زنا، اون دست جور معنا میکنید، اونم باید بگید که اگه به ولدت بگیم وقت با زیلش جور در نمیاد، ولا لبن و ابنت هلتی ولدت من از زنا، اگر خود این ولد و زناست خود این زن دیگه دخترش که ولد و زنا نمیشه که، خب عرض کنم که لذا این روایات وقت نتیجه چی میشه اگر اینجوری معنا کردیم، میگیم این نسبت به ولد و زنا، حالا ممکنه اون بیان ما رو بگیم، بگیم ولد و زنا عرفاً این وضعش بهتر از مشرکه است، وقتی شعار مشرکه رو کافره رو اجازه داده اینم اجازه میده به فهم عرفی، اما در خود زانیه دیگه نمیشه اینو گفت، چون در زانیه روایاتی داریم که فرموده خود زانیه در این جهت وضعش بدتر از یهودی و مجوسی و نصرانیه، کافر بدتر وضعش، البته مشرک رو نداره ولی کافر رو داره، در صحیح علی محمد ابن مسلم که همین در صفحه 462 روایتش هست داره که لبن الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه احب الیه من ولد الزنا، شیر اینا از شیر ولد و زنا عرض کنم که بهتره. بله بله، این حتی ولد و زنا هم اون اولویت رو خراب میکنه. از خود ولد و زنا هم حضرت فرموده شیرش بهتره اینا. و کان لا یرا بأسا به ولد زنا اذا جعل مولا الجاریه الذی فجر بالمرأه فی غل. یه مورد فقط استثناء کرده که اگر یه کنیزی است که مولایی داره، کسی رفته باش زنا کرده، اگر اون مولای کنیز از دست اون مرد زانی راضی بشه، اینجا فرموده اشکال نداره. این مورد استثناء کرده. این روایت خلاصه میگه ولد و زنا از ظاهرش همین ولد و زناست. ولد و زنا شیرش از کافر بدتره. اگر اینجوری شد گله نمیشه، اون اولویت عرفی هم که ما گفتیم خراب میشه. لذا مشکله که ما بگیم که این جایزه، یعنی این روایات نهی کردن، و بگیم که از این نهی بخوام رفعیت بکنیم بگیم جایز است انسان ولد و زنا یا زانیه رو مرضعه قرار بده، این مشکله. چون که خلاصه دلیلی و قرینه‌ای نداریم که این حمله بر کراهتش بکنیم. هم مادر هم بچهش، همون بچه از زنا رو اونم میگه نمیشه شیرشو داد. نه، دختری که ابنت ها از زنا، دختری که از زنا به وجود داره، ملت زنا، ولدت من از زنا، نه دیگه، بلا لبن و ابنت هلدتی بولدت من از زنا.
ابنت ما میگه در مورد این بچه که ولد و زناست، نه اون مادر و نه این دختر، اون مادر چون چون به این بچه شیر نده.
خب این دختری که از زنا به دنیا آمده، ولدت من از زنا، اینو چجور معنا کنیم؟
خب
تو اون نیست، ولی تو اولی هست دیگه. خب اینه یه سیاق دیگه. خب عرض کنم که این لذا مشکل میشه. از اون طرف هم کسی از اصحاب قائل به وجوبش نه، به حرمت نشده، حتی صاحب وسائل هم که مسلک اخباری داره روایات حمله بر کراهت کرده، گفته کراهت داره ولد و زنا. از اون مرد هم بخواد فتوا به حرمت بده، کسی قائل بش نیست، از اون مرد هم بخواد رفعیت کنه از ظهور حرمت، قرینه‌ای نداریم، دلیلی نداریم. مثلا چون مسئله خیلی کسی رو مبتلایی نیست، نمیشه به اجماع و شهرت و اینا و قاعده لوکانت لبان توش نمستر کرد، لذا مشکل میشه رفعیت کردن از ظهور این روایات. این یه مطلب بود که از سابق مونده بود. اما جهت بعدی بحث که باقی مونده است این است که ما عرض کردیم خب خمر و نجاسات و متنجسات و محرمات دیگر مثل اسیر مغلی و امثال اونها، گوشت حیوان مثلا ولو غیر مزکا، ولو طاهر باشه، مثل ماهی، ماهی که فلس نداره یا ذبح تزکیه شرعی نشده، اینو گفتیم از روایات استفاده میشه که و یا با اون وجوهی که دیگری که گفته شد میگیم که این حرام است انسان اینو بچه بده بخورانه به بچه. یه جهت دیگه باقی میمونه در این بحث که اگر چیزی مشکوک الحرمه بود، میشه به بچه خوران یا نمیشه و حکمش چیه اساسا؟ خب مشکوک دو جوره، یه وقته که در به نحویس مشکوک الحرمه، حالا در شبه حکمیه یا موضوعیه، که حرمتش منجزه، یه وقت حرمتش منجزه، یعنی حجت داریم بر حرمتش، یه وقت نداریم. در اونجایی که حرمتش منجزه، خب اینو نمیشه به بچه داد، روشن این. مثل مواردی که شبهه حکمیه قبل الفحصه، چون ما نمیدونیم فرض کنید این اسیر عنبی که بدون حرارت مغلی شده اینو جایز انسان بخوره یا نه، خب این حرام، شبهه قبل الفحصه، احتمال داره که این حرام باشه و داخل در خوردن حرامه یا خوراندن حرامه. قبل الفصل باید احتیاط کرد، که معلومه اینجا باید احتیاط پیشه کرد، نه خودش آدم میتونه بخوره نه به دیگران، چون شبهه این هست که به دیگران خوردنش هم حرام باشه دیگه، اگه واقعا حرام باشه خوراندنش هم حرام به دیگران، شبهه قبل الفصل باید احتیاط بشه. یا مواردی که اطراف علم اجمالیه، آدم میدونه یا این حرامه یا اون، یا این نجسه یا اون نجسه، خب اینم معلومه که باید احتیاط کنه، نه خودش میتونه بخوره نه میتونه به بچه بخورانه، چون علم اجمالی بالاخره داره یا این خوردنش خوراندنش حرامه یا اون خوراندنش حرامه، باید احتیاط کرد دیگه، هیچ کدومش نمیشه خوراندش. یا مواردی که استصحاب داریم، قبلا این چیز حرام بود، قبلا نجس بود، نمیدونید پاک شده یا حرمت در آمده یا نه، این استصحاب میگه هنوزم حرامه، خب استصحاب میگه نمیتونی خودت بخوری نمیتونی به دیگران بخورانی، قبلا خوراندنش حرام بود حالا هم استصحاب میگه حرامه. پس در مواردی که یک منجزی ما بر تکلیف داریم در اون مشتبه، اینجوری که باید احتیاط کرد، این بحثی درش نیست، چه شبهه حکمیه باشه چه شبهه موضوعیه باشه، مثل مورد استصحاب که یه چیز قبلا خمر بوده الان نمیدونیم تبدیل به سرکه شده یا نشده، قبلا نجس بوده نمیدونیم الان آب کشیدیمش یا نه، فرق نمیکنه، باید احتیاط کرد جایی که منجز داریم. اما در مواردی که ما منجز تکلیف نداریم، خب در اینجا چی؟ حالا یا شبهه حکمیه است که اماره داریم، مجتهد فتوا داده به این که حرام نیست، یا اینکه خودمون مجتهد هستیم در مسئله اجتهاد کردیم به این نتیجه رسیدیم که حرام نیست، یا به اماره یا به اصل شرعی مثل براءت حرمت رو برداشتیم بعد الفصل، یا شبهه موضوعی است و اصل منجزی نداریم و اصل براءت و اصل حل درش جاری میشه، مثل اینکه یه مایعی که نمیدونیم قبلا پاک بوده نمیدونیم الان نجس شده یا نه، خب اینجا اصل طهارت داره دیگه، یا گوشتیه که از بازار مسلمین خریدیم احتمال میدیم تسکیه شده و قاعده ید مسلم میگه که این مزکا محسوب میشه، اینجاها چی؟ خب این جاها از نظر فقهی که بلا اشکال جایزه که انسان اینو به هم خودش جایزه بخوره، هم جایزه که اینو به سبی بخورانه، خب دلیلش هم به روشن سیره مستمره هست، همینه دیگه، مردم گوش که میرن از بیرون میخرن یقین ندارن که اینا مزکاست، چیزا که به بچهشون صبحتاشون میدن که یقین ندارن که پاک قطعن، که خیلیش هم با اصل طهارت، این سیره مستمره بلا اشکال بر این هست که این جایزه، تو جوازش بحث نداریم که میشه اینا رو به بچه دادن، خودش آدم میتونه بخوره هم به بچه میشه خورون. اینی که جای بحثی مقدار داره چون بحث فقه و تربیه هم هست، اینه که از نظر شرعی اونی که راجحه چیه؟ آیا خوبه که ما در اینجور موارد احتیاط کنیم، چیزایی که مشتبه هست، مشکوک الحرمه هست، مشکوک النجاسه هست، اینا رو بچه ندیم که بخوره، اینجا احتیاط راجح هست، یا اینکه نه هیچ رجحانی نداره، خلاصه با خیال آسوده و راحت بدید به بچه هاتو اینا رو بخورن مشتبهات، اینش یه مقدار محل بحثه، که این در مورد خود انسان هم هست، یعنی خود آدم چی؟ ما الان بالاخره احتیاط بکنیم این چیزایی که تو بازار هست، جنسایی که غذاهایی که بیرون هست تو رستوران ها هست، الان آدم خوب احتیاط کنه اینا رو نخوره، یا اینکه نه اینجا جای حسن احتیاط نیست، بره بخوره هیچ حسنی هم نداره، حسنش هم اصلا محل اشکالی،
نداره
همینو همینو میخوام الان بحث بکنم، همینجاست میخوام بحث بکنم. عرض کنم که خب معروف بین اصولیین همینه که فرمودن الاحتیاط حسن، و دیدید تو کتابهای اصولی آقام فرمودن احتیاط حسن عقلا و شرعا میگن حسنه، و استثنایی هم نکردن، گفتن همه جا احتیاط حسن داره، اونجا که واجبه که جای خودشه، اونجا هم که واجب نیست مثل این مواردی که عرض کردم که شبهه بدویه است، اصل مرخص داریم یا اماره داریم، اینا هم فرمودن که احتیاط حسنی نداره، حسن داره، فقها فرمودن احتیاط حسن داره، اصولیون هم همینو فرمودن، ولیکن بعضی شبهات رو استثناء کردن. مرحوم سید تو بحث عروه اونجا طرق مایسکت و بهد نجاست یا طهارت، الان یادم نیست که تو اثبات نجاست اینو گفته یا اثبات طهارت، گفته که قد یقال که اصلا احتیاط در بحث باب طهارت طهارت نجاست احتیاط حسنم نداره، گفته قد یقال و هیچی هم نگفته، نگفته که مثلا این حرف درسته یا نادرسته. بعضی از معلقین عربه هم تو ذهنم که اینو قبول کردن که در این خصوص باب طهارت نجاست، و بعضی ها گفتن نه این فقط مختص باب طهارت و نجاست نیست، تو کلن بحث تزکیه هم همینطوره، اگر انسان نمیدونه یه چیزی مزکاست یا مزکا نیست اینجا هم احتیاط حسن نداره، بره از بازار مسلمین بخره بخوره احتیاط هم نمیخواد بکنه، مطلوب نیست اصلا. خب اون که علل قاعده فرمودن که احتیاط حسنه، خب این دلیلش از نظر عقلی که روشنه، عقل به حکم به حسن احتیاط میکنه، از دو جهت عقل حکم به احتیاط حسن احتیاط میکنه، یکی این که میگه بالاخره این احکامی که شارع داره اینا روی مصالح و مفاسد واقعی است دیگه، رو مسلک ما عدلیه که میگیم احکام تابع ملاکات هست، اینا بالاخره یه مصالحی بوده شارع طبق اینا یه چیزایی رو حرام کرده، وقتی شما شبهه حرمت دارید حالا به نحو شبهه حکمیه بعد الفصل که حالا اصل عملی هم گفت حلاله یا اماره هم گفت حلاله، ولی بالاخره شبهه دارید دیگه، احتمال حرمت میدید دیگه، یا در شبهه موضوعی من احتمال میدم این واقعا خمر باشه، این واقعا میته باشه، این واقعا نجس باشه، وقتی احتمال حرمت رو واقعا میدی یعنی احتمال میدی مفسده داشته، احتمال مفسده میدی دیگه، مفسده واقعی. خب عقل میگه که اینو اجتناب کن، اگر ازش اجتناب بکنی از اون مفسده در امانی، اما اگه مرتکب بشی ممکنه مبتلا به اون مفسده بشی دیگه، حالا مفسده بالاخره ضرر دنیوی داره یا ضرر معنوی و اخروی داره، بالاخره احتمال مفسده هست توش دیگه، بنابراین عقل از این جهت حکم به حسن میکنه، بهتر آدم پرهیز کنه. از یه جهت دیگه این غیر از حالا جنبه نفع مادی یا معنوی که برای انسان داره پرهیز از این، اینم خودش یک نوع عنایت و اهتمام به امر مولاست، کسی که حتی امر مشکوک مولا را امتثال میکنه، اینا عقل در مقام عبودیت بنده کاملی میبینه، بنده مطیعی میبینه، بنده میبینه که در مسیر عبودیت خداوند متعال سنگ تمام گذاشته، که حتی اونی که احتمال جایی که احتمال میده مولاش تکلیف داشته باشه تکلیف مولاش رو مراعات میکنه. از این جهت هم اگر انسان بگه من جا احتمال بدم شاید شعار نهی داشته باشه و اون نهی واقعیش رو میخوام امتثال بکنم، از این جهت هم این عمل مصداقه یک نوع عبودیت. حالا اصطلاحاً انقیاد به کار نمیبرن، انقیاد مال جاییست که امری نیست و شما به تخیل امر یک کاری رو کردی، اصطلاحاً به نمیگن انقیاد، ولی یک نحوی خلاصه تلاش در جهت عبودیت خداوند متعال و امتثال امر مولاست، از این جهت هم حسن داره، این از نظر حسن هم.
احکام تابعه، یعنی باید یه
احتمال حکم واقعی رو من میدم دیگه. یه همین که احتمال حکم واقعی میده، احتمال ملاک رو میدی، احتمال مفسده رو میدی.
پس اون هم بسی در رابطه با تضمین بین ترخیص و حکم شارع اونجا اصلا در این فرضی که من احتمال میدم اصلا اینجا شارع جل ملاک ندید، یعنی مصلحت اونجا ندید.
احتمال به احتمال هم میدیم دیده به حرمت جل کرده، احتمال هم هست دیگه. پس اگر من اینو پرهیز بکنم از اون مفسده محتمل نجات پیدا کردم، ولی اگه مرتکب بشم ممکنه دوچار مفسده بشم. ممکنه محتمله، عقل چی میگه اینجا؟ یه کار مشکوک نکن دیگه، روز شکدار نگی دیگه، برو یه چیز بخور که اون احتمال توش نباشه. عرض کنم این نظر شرع عقلیش. اما از نظر شرعی ما روایاتی داریم، روایات حالا ولو سندن اینا مخدوشه ولی روایاتش متعدده، از جمله اون نامه ای که امیرالمومنین علیه السلام به عثمان ابن حنیف نوشته داره، فندر الا ما تقزمه من هذا المقزم، اون چیزی که غذای لقمه ای که از این طعام از این مائده سفره برمیداری، فمشتبه علیک علمه فلفزه، اون که شک داری مشتبه شده نمیدونی حلال یا حلال نیست او را بنداز دور، و ما ایقنت به طیب وجوهی فنلمه، اون که یقین داری که این غذای پاکیزه حلاله اونو میتونی بخوری مشکل نداره. خب این ظاهرش اینه که غذای مشکوک ازش پرهیز. باز در روایت مرفوعه ابی شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال اورع الناس من وقف عند الشبهه، این چه شبهه شبهه‌ای باشه که لازم است انسان درش احتیاط کنه، مثل اطراف علم اجمال چه شبهه بدویه باشه میگیردش اطلاعش. باز در خبر نعمان بن بشیر از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وارد شده که لکل ملکن حما و ان حما الله حلاله و حرامه و المشتبهات بین ذلك، مشتبهات هم بین حلال و حرام، کما لو ان رائيا راى الى جانب الحما لم تسقط غنمه ان تقع في وسطه فدع المشتبهات. فهمیده چطور در اون برغگاه چوپان نباید وارد نزدیک بکنه خودشو به اون جایی که مزرعه دیگرانه، چون نزدیک هم که بشه یه گوسفندی میره تو مال چیز مردم. اگر انسان بره تو مشتبهات به مرز محرمات خودش رو نزدیک کرده، ممکنه شیطان یه لحظه گولش بزنه بره حرام مرتکب بشه، ولی کسی که فاصله میگیره حتی مشتبهات رو هم مرتکب نمیشه، او احتمال دست زدن به گناهش خیلی کم میشه. رضا فرمود دعو المشتبهات، رها کنید اینا. این ولو مطلوب طریقیه، یعنی طریقیه، یعنی برای جهت اجتناب از اون مشتبهات واقعی، حالا یا اینکه شیطان وسوسش نکنه یا یک ملک نفسانی برش در کم کم ایجاد بشه، روحش تقویت بشه، ارادش که سراغ اونا اب نداره. طریقیه دیگه، بالاخره رجحان داره دیگه، رجحان داره، رجحانش هم نفسی نیست، طریقیه. در خبر ابی هاشم داوود ابن قاسم الجعفری عن رضا علیه السلام، این داوود جعفری میگن چون از اولاد جعفر طیار رضوان الله علیه، عن رضا علیه السلام خودش ثقه است، مثلا تو سند بعضی افرادن که گیر هست، عن امیرالمومنین علیه السلام قال لکمیل ابن زیاد اخوک دینک فحدت لدینک به معمار، به اون چه که میخوایی چیز کن احتیاط، یعنی تا بخوای جای احتیاط داره در دینت بخوای احتیاط بکنی. این هم به معاشرت شبیه اونی که تو فارسی میگیم تا بخوای جا داره بخور، یعنی تا بخوای بخور، یعنی تا خلاصه نهایه منظور اینه. اینم تا میخوای احتیاط کن، یعنی تا نهایت احتیاط رو مرتکب بشی. باز روایتی از امیرالمومنین حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک، فمن ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما اشتبان له اترک و المعاصی من لا فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها. اینم نهی ترهیز که پرهیز میده ما را از ارتکاب شبهات. پس هم عقلن احتیاط حسن داره، هم شرعن حسن داره. این نسبت مطلبی که مشهور قاعده. اما معذالکه ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده میشه که نه احتیاط تو برخی موارد حسن نداره، حسنم نداره اصلا. مرحوم همیری، عبدالله ابن جعفر همیری در قرب الاسناد نقل کرده عن محمد ابن عیسی و الحسن ابن ظریف و علی ابن اسماعیل کلهم عن حماد ابن عیسی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. مزیت قرب الاسناد این بوده که سندها کوتاهه، یعنی با دو واسطه میخواد از امام معصوم نقل بکنه. از سه نفر نقل کرده محمد ابن عیسی ابن عبید، یکیشون حسن ابن ظریف و علی ابن اسماعیل. اگر اون دو هم استساقتشون تأمل بکنه انسان گیر بکنه، حسن ابن ظریف و علی ابن محمد ابن اسماعیل، محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه است. علاوه بر این که سه تا وقتی باشن دیگه احتمال این که همشون دروغ گفتن یا همشون تعمد خطا کرده باشن احتمالش موهونه. همه نقل کنند حماد بن عیسی که حمادم از اجلاء، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان ابی، یعنی روایت سند صحیح میشه، روایت عبدالله جعفر یعنی سند صحیح میشه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام کان ابی یبعث بالدراهم، پدرم پول میداد درهم الی السوق. کان ابی یعنی در روشش اینجور، سیرش اینجور بود. فیشتری بها جبنن، پنیر میخرید. فیسمی و یأکل ولا یسأل عن، پنیر میگرفت و میخورد، بسم الله میگفت و میخورد و سوالم نمیکرد که اینها رو از، چون در پنیرهای اون زمان گاهی مایه پنیری که میذاشتن از میته بود که تو بعضی روایات هم اشاره کرده بهش. میگه امام پرسجو هم نمیکرد که این از کجا، این پنیر از کسی که گرفته، اون انفخه‌ای که گذاشته توش مایه پنیرش از مزکا بوده غیر مزکا بوده، به این چیزها اعتنا نمیکرد. میرب میگرفت و میخورد، بسم الله میگفت و میخورد و این سیرش. خب این شبهه این هست که اینا نجس باشه، معذاله که امام سیرش این بوده که پرهیز نمیکرد. باز روایت دیگری هست، خبر ابی جارود قال سألت ابا، اینا دیگه سند نداره اما به عنوان معید عرض میکنم چون روایتش متعددم هست. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقلت له، میگه باز این همین دغدغه‌ای بوده پنیرای اون زمان، همین مشکل نجاست رو تنجس رو داشته این، لذا سوال راویا سوال کردن تو روایات. میگه ابی جارود میگه که از امام باقر علیه السلام سوال کردم عن الجبن، فقلت له اخبرني من راى انه يجعل فيه الميته، یک کسی گفته به من داده که خودم دیدم که تو این پنیرا میته میریزن برای مایش. فقال امام فرمود امن اجل مکان واحد يجعل فيه الميته حرم في جميع الارض، یه حالا یه جا اومدن یه غلطی کرده که میته انداخته تو اینا دیگه همه پنیرها رو زمین حرام میشه. اذا علمت انه میته فلا تأکره و ان لم تعلم فاشتره و به و کل. تا اینجاشو نمیخوام اصطلاح کنیم چون این حضرت جوازو گفته، خود جوازو بفرمون، نه حرام نیست اشکال نداره، این چیزی تا اینجا اثبات نمیکنه. ادامش فرمود حضرت والله انی لاعترض السوق، من خودم به خدا قسم میرم بازار فاشتری به اللحم و سمن و الجبن، والله ما اظن کلهم یسمون هذه البربر و هذه السودان، این سودانی ها این بربرها که گوسفندار اینا قصاب نام، من به خدا قسم گمان نمی کنم اینا بسم الله بگن موقع زب، اما من همینا رو میرم روغنشو میگیرم، گوشتشو میگیرم، پنیرشو میگیرم میخورم. یعنی این شبه هایی که تو ذهنتون اینا بذارید کنار، من خود امام هم همین کارو میکنم، میرم پرهیز نمی کنم از این. باز روایت دیگر وقتی میگه امام خودش میگه من احتیاط نمیکنم و نه یه بار و دو بارم باشه، گاهی ما گفتیم امام ممکنه یه کار مرجو هم بکنه، یه بار برای اینکه دیگران تصور نکنن حرامه، اما سیره امام که نمیشه. اگر حسن بود چرا امام این کارو ترک بکنه؟ حسن رو ترک بکنه چرا دیگه امام نمیشه؟ ما میگیم ائمه ترک اولا نمیکنن، این میشه ترک اولادی که اگر احتیاط حسنه اولاست راجحه، چطور میشه سیره امام بر ترک راجح باشه؟ روایت دیگری هست، روایت حسن ابن جعفر قال قلت لعب الحسن علیه السلام اعترض السوق فاشتری خفا، من میرم بازار خف میخرم. خف کفش هایی بوده که روبند روب بسته است در قوال نر که بندی، کفش های بندی. لا ادری ازکی یا هو، نمیدونم این پوستش مزکاست یا غیر مزکاست. قال سلفی از اون تو همینا نماز بخون، این که فهمیده تو کفش نماز بخون، تو کفشش کار نداره انسان نماز بخونه، فقط مهم اینه که اون انگشت پاش به زمین برسه. این کفشایی که دیدید گاهی خدامای تو حرم میپوشن چرمیه، رو پاشنه کلن میپوشنه، اما کفی نداره، تخته نداره، کفیش هم مثل خودشه چرمه، اون قشنگ شست پاشون میاد رو زمین، اشکال نداره کفش اینجوری که شست پا بیاد رو زمین، اشکال نداره آدم باش نماز بخونه. که میگن با کفش نمیشه نماز بخونه، چون معمولا تخته این کفشا بلندتر از خود روشه یه کمی، یه سانت نیم سانت. شما سجده که میکنی اون کفه یه کفش میاد رو زمین، انگشتت رو پا نمیاد. اون کفشی که این با پوشته جوری بوده که انگشتش هم رو زمین می اومده، مثل شبیه جوراب بوده. عرض کنم فرمود سلفی قلت و فنر نل چی بندی؟ قال مثل زالک. قلت و انیل عزیق و من زالک، من سختم خلاصه که تو این کفشا با این که خلاص دل چه قال خدا اون دلم نمیاد، دل چرکینم که این پوستی که احتمال غیر مزکا میدم تو این نماز بخونم. قال اترغب اما کان ابوالحسن علیه السلام یفعله، یه کاری که امامت میکرد، کان یفعل ظهور در استمرار داره، یه کاری که ابوالحسن علیه السلام ظاهرا از امام رضا نقل میکنه، ابوالحسن میشه امام موسی بن جعفر، کاری که موسی بن جعفر سیرش بود تو سخت دبرد انجام بدین، امام احتیاط نمیکرد، همین کفشا رو توش نماز میخوند، همین بنده رو توش نماز میخوند، نعلا رو. البته این مال خوردن نیست، این مال لباس، اون دو تا روایت قبلی مال خوردنیا بود، این مال لباس. روایت بعدی روایت حفصه بن قیاس عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام قال ما ابالی اباولون اصابنی او ما اذا لم اعلم، حضرت فرموده من اهمیتی برام نداره این که به بدنم اصابت کرده آب بوده یا بول بوده، وقتی نمیدونم برام اهمیتی هم نداره. خب این که امام اهمیتی بهش نمیدم یعنی احتیاط نمیکرده، اگر امام عهد احتیاط بود جایی که شک داشت به بد لباسش بول ترشح کرده یا نه، یا بدنش میرم آب میکشید که یوبالی، یا میگه لا ابالی یعنی احتیاط نمیکنم من در این موارد. و اگر بگردید موارد دیگه ای هم هست، یه روایت هم هست، حالا من پیداش نکردم، اگر دوستان به حضرت فرمودن من اصلا وقتی که برای تخلی میرم اولش آب میپاشم یه مقدار به لباسم که بعد اگر دمی جاش تره بگم انشالله مال اونجاست، یعنی عمدن یه کاری میکرده که شبهه براش پیدا بشه و تو شبهه هم احتیاط نمیکرده، لذا شاید اینا منشأ شده که مثل سید فرموده است که تو باب طهارت و نجاست احتیاط رو با ما یقال که حسنم نداره، یا در معکولات هم اضافه کردن، بعضیا گفتن نه این آدم چیزی که میره بازار میخره حسنم نداره احتیاط. یه شبهه هست، کسی ممکنه بگه خب اینا برای امام لعل اینجور بوده، امام علیه السلام به خاطر اون روح عظیم و معنویت بالایی که داره ممکنه غذای شبهناک امام بخوره، هیچ تأثیر منفی هم روش نگذاره، همین که حرمت شرعی نداره، تنجز نداره، حجت بر حرمتش نیست، امام اگر بخوره از بس روح قوی و بزرگی داره این غذای شبهناک هیچ تأثیر روش نمیذاره. مثل آدم هایی که دیدید از نظر جسمی خیلی قوی و بنیه داره، اینا حالا پیش مریض برن نمیدونم غذایی که یه مقدار آلوده هست، آلوده شده به میکرو ویروس بخورن، هیچیشون نمیشه، بدنشون اینقدر قویه که رد میکنه این رو. ولی آدم های ضعیف اینا نه، تا با یه مریض روز میشه فرداش افتاده، یه غذایی آلوده بخوره ویروس بخوره فردا افتاده. خب ممکنه کسی بگه اینا لعل مال امام بوده، امام براش احتیاط کردن حسن نداره، اما ما که آدم های ضعیفی هستیم چرا خوبه احتیاط بکنیم؟ میگیم خلاف ظاهر روایات. این که ائمه اومدن اینو بیان میکنن، فهمان ما احتیاط نمیکنیم، امیرالمومنین احتیاط نمیکرد، پدرم احتیاط نمیکرد، اینا برای چی دارن میگن؟ برای اینکه یعنی شما هم نکنید دیگه، شما هم براتون مطلوب نیست این احتیاط. لذا ظاهر این روایات اینه که احتیاط در اینجور موارد حس نداره. و عرض کنم که فقط یه روایتی هست، این ممکنه شبهه بشه که این معارضه، در خبر ابی بصیر داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الفراء، فراء پوستینه دیگه، پوستین چطور نماز خوندن درش؟ همین شبهه ای داشته که اینا مزکا باشه. حضرت فرمود کان علی ابن الحسین رجلا سردا، امام سجاد آدم سرمایی بود، بعضی آدم ها تبشون جوریه که زود سردشون میشه، سرد بود. لا تدفعهو فراء الحجاز، این پوستینایی که تو حجاز تولید میشد اینا کافی نبود برای حضرت، لأن دباغتها بالقرض، اینا با یه گیاه مخصوصی اینا دباغ میکردن، این پوستینای اینا اون پشما و موهاشو میبرد، این گرم نمیکرد خیلی، به خلاف پوستینایی که تو عراق بود. فکان یبعث الی العراق فیعطا مما قبلهم، از طرف عراق براش پوستین می آوردن بالفر فیلبسه، فاذا حضرت الصلات القاه، موقع نماز که میخواد بشه پوستینو در می آورد مینداخت کنار، و القى القمیص الذی تحته الذی یلیه، اون پیراهنی هم که چسبیده بود به اون پوستین اونم در می آورد. و فکان یسأل عن ذلک، بهش میگفتن چرا شما موقع نماز اینا رو در میاری؟ فقال ان اهل العراق، اهل العراق یستهلون لباس الجنود المیته، عراقی ها اینا پوستای میته رو حلال میدونن، و یزعمون ان دباغه و زکاتو، همین که دباغش بکنن پاک میشه اینا. چون این جوریه من خلاصه گفتن، بعضی خواستن بگن امام خواسته بگه من احتیاط میکنم، من احتیاط میکنم، با اینکه از سوق مسلمین میخرم اینا مزکاست، مزکا محسوب میشه، لازم نیست احتیاط بکنم، اما احتیاطاً من این کار نشون میده پس امام احتیاط میکرده. خب جوابش اینه که این روایت به تنهایی کافی نیست، چون اولا سندش عده‌ای از مجاهل تو سند این روایت هستن، نمیشه بهش اعتنا کرد. و ثانیاً عرض کنم که لعل امام علیه السلام براش محرز شده، چون در عراق دعوشون اینجوری بوده، دعوشون بوده که اینا با دباغی میگفتن میته هم پاک میشه، امام براش احراز شده بوده، یا شهادت ثقه‌ای بوده اون که خریده بوده شهادت میداده، یا اطمینان حضرت براشون پیدا شده که به حسب عادی که اینا میته است، چون اطمینان داشته در غیر نماز براش سرما میبوشیده اینا رو، موقع نماز که میشده درش میورده. لذا این خلاف بر اون روایات سابق نیست. پس از نظر شرعی ما این روایاتو داریم که ظاهرش اینه که تو این موارد، نه همه جا مشتبهاتو، در بحث طهارت و نجاست، یکی هم تو بحث مزکا و غیر مزکا، ائمه دعوشون بر این بوده که احتیاط نمی کردن. این مقدار میشه استفاده کرد، اما مثلا جایی که شبهه خمریت باشه اونجا هم احتیاط غسل نداره، نمیشه از این روایات استفاده کرد، موارد خاصی بوده، شاید اونجا احتیاط غسل سر جای خودش باشه. فقط میمونه این دو تا مطلب دیگه، یکی این که خب این با اون حسن عقلی احتیاط چجور در میاد؟ ما گفتیم اقتیاط احتیاط حسن عقله، چجور میشه؟ میگیم این که عقل میگه حسن احتیاط رو با توجه به اون دو نکته میگه عقل، یعنی برای این که شما به اون دوچار اون مفاسد واقعی نشید که محتمله، عقل میگه احتیاط بکن خوبه، یا از باب این که این یک نوع خودش عبودیت، کمال عبودیت، این از این جهت حسن داره. این منافات نداره که شارع یک مزاحمت هایی رو میدیده در این حال که احتیاط این مزیت ها رو داره، لعل شارد از اون ورش هم یه مفاسدی داره، بلا مفاسد غیر الزامی که مزاحم این جهات حسنه. مثل این که مثلا دیده اگر تو باب طهارت و نجاست هم بخواد احتیاط کنه، کم کم مبتلا به وسواس میشه، چون درگیر وسواس میشه گفتن احتیاط نکنه. یا این که مثلا عرض کنم که آدم ها اگر بخواد احتیاط بکنه مجبور میشه خیلی از معاشرتاشو کم بکنه، خونه مردم میخواد بره میگه نکنه غذاشون نجس باشه، نکنه میته باشه، فلان باشه، خود عملا روابط ارتباطات کم میشه. نه اصلا غیر از این، برای خیلی ها اگر بخوان هی احتیاط بکنند کم کم سخت میشه دینداری. وقتی دینداری سخت شد از روحی آدم زده میشه، یک ادبار قلب پیدا میشه برای انسان که این خودش آفته. یا اینکه نه اصلا انسان به خیلی کاراش نمیرسه، آدم میخواد بره مسجد و نماز جماعت، میره تو مسجد یا دستشویی میخواد بره وضو بگیره بره نماز بخونه، یه آبی میپاشه به لباسش، ترشح میکنه، شک میکنه، حالا که بخواد بره لباسش آب بکشه، بدنش آب بکشه، دیگه از جماعت نماز جماعت با میمونه یا از کارهای دیگه‌اش با میمونه. شاید این جهات رو شارع لحاظ کرده، گفته نه اینجا آقا احتیاط حسنم نداره. این یه نکته. یه نکته دیگه اجازه، چون دو سه دقیقه دیگه وقت این بحث تمام بشه دیگه، وارد بعد ماه رمضان دیگه انشالله وارد بحث بعدی بشیم. این بحث اثر وضعی است که ادعا میشه، که بعضی از اهل عرفان و اهل معنا ادعا میکنند که این چیزهایی که غذاهایی که تو بازار هست و خلاصه شبهه نجاست و شبهه تحرم داره، اینا آثار وضعی داره. خب اینا غذاهای مختلفی نقل شده، بله تکوینی، منظورم همون تکوینی وضعی، این در معنای در مقابل حکم تکلیفی، این همون آثار تکوینی خودش. قصه مرحوم میرزای مرحوم نوری رو، حاجی نوری رو عرض کردیم چند وقت پیش، گفت اون پسرم که اینجور شد مال این بود که 2 سال شیر یک ناسبی رو خورده بود وقتی که بچه بود، با اینکه اینا هم نمیدونستن حجت شرعی داشتن برخلافش، اما گفته بود اثر رو داره. یا مثلا قصه ای که مرحوم آقا جمال خونسار، آقا جمال گلپایگانی ازش نقل شده که اینه، وقتی آقای ناصری تعریف میفرمودن که مرحوم آقای آقا جمال فرموده بودن را کسی دوستان میخواد تشریف ببره ببره دیگه، حالا وقت کلاستون تموم شد، فرمودن که ما نجف که رفتیم، اوایل که رفتیم نجف دیدیم حال معنویمون خراب شد، با اینکه اصلا توقع نداشتیم رفتیم نجف محضر امیرالمومنین، توقع داشتیم که حالا وضعمون بهتر بشه، دیدیم اوضاع معنویمون به هم ریخت، خراب شد. مدتی تو فکر بودیم که این علتش چیه، منشأ چیه، بعد متوجه شدیم که این قصاب‌های نجف اینا یک کنده‌های چوبی، تنه چوبی درخت و بیرون مغازه‌شون که اون اوایل هم که ما نجف رفته بودیم زیاد می‌دیدیم اینا رو، این کنده های چوبی رو بیرون مغازه‌شون میذارن برای خرد کردن گوشت، اینا رو دیگه شب که میخواستن برن داخل مغازه نمی آوردن، همونجا بیرون بوده بود و گوشتاشون رو اینا خرد میکنن، شبها سگ ها میمدن روی این لیس میزدن، این چربی ها و گوشت هایی که لای نامونده بود و لیس میزدن، اینا هم آب نمیکشنن رو همینا گوشت خرد میکردن. ما هم این گوشتا رو میوردیم خونه میخریدیم، تو خونه هم نمیشستن گوشتا رو، خیلی جاها الان هم همینجوری مرسوم مردم تو خونه گوشت کن برن نمیشوره، همینجوری چرخ میکنن یا همینجوری نزد قابلمه، و ما متوجه شدیم که این از اون ناشی شده، و بعد دیگه مثلا ایشون میگه احتیاط کردیم و خوب شد، مشکلمون حل شد. این قضیه رو هم ایشون نقل کرد و قضایای دیگه ای هم هست، یعنی از این قضایا متعدد نقل شده. خب بعضی از بزرگان اهل معنا و اینا معتقدن که اینا یه آثار وضعی به این معنا، یعنی خراب میکنه از نظر روحی انسان رو. از اونور بعضیشون هم منکرن، مرحوم آقای خوشبخت خدا رحمتش کنه به شدت منکر بود، گفت اثر وضعی این حرفا در کار نیست، هر چیز اسلام گفته حلاله بخوری هیچ اثری هم نداره. شو خیلی هم محکم، با اینکه ایشون هم اهل معنا بود دیگه، و ایشون هم منکر بود از من. خلاصه ما خیلی برامون روشن نیست، ما خودمون که بیگانه ایم از این حرفا، چیزی حالو نمیشه، اینا که حالشون میشه اختلاف کردن خودشون، حالا ممکنه خطا هم بشه در این جور موارد، یعنی ممکنه مثلا قضیه مرحوم آقای گلپایگانی یه منشأ دیگه داشته باشه، ایشون حد زده که این بوده منشأش، اصلا این ممکنه هیچ دخالتی نداشته. بله بیشتر مظنون همینه که اینا اثر تکوینی داره. حالا عرض من اینه که به فرض اینا آثار تکوینی داشته باشه، باز منافاتی نداره که شارع به خاطر اون جهاتی که عرض کردم بگه احتیاط حسن نداره، ولی ممکنه یه آثاری هم داشته باشه تکوینه، اما در این حال بگه که باز احتیاط حسن نداره به خاطر یه جهات دیگهی که مد نظر شارع بوده. حالا امامو میشه بگیم برای امام اثر وضعی نداشته، به اون بیانی که عرض کردم که روح امام اونقدر قویه که اینا هیچ اثری براش نداره، اما عرض کنم که برای ماها چرا؟ ولو اثر داره، ولی شعار گفته نه احتیاط نکنید، اینجا نمیخواد اون اثرها رو مگه مبتلا میشه طوری نیست، ولی احتیاط باز حسن نداره. خلاصه به نظر میرسد که این مطلب فرمایشی که فرمودن فرمایش درستی باشه که اینجور موارد که عرض کردم، همه احتیاطات ما نمیگیم، این موارد خاصی که منصوصه اینجا احتیاط حسن نداره، و ظاهرش هم اینه که وقتی امام میرفته میخریده اینجا نبوده که فقط احتیاط خودش نکنه، خودش نمیکرده، خانوادش هم دیگه قهرن به بچه ها و ذره بچه ها همین گوشت رو میداده، همین پنیر رو میداده میخوردن دیگه، یعنی از روایت استفاده میشه که حسن احتیاط هم برای خودش انسان نداره، هم برای خانوادش، هم برای بچهش حسن احتیاط نیست. این مقدار میشه در خصوص مورد این روایات گفتش، ولی در بقیهش الاحتیاط و حسنان علی کل حال. انشاءالله بحث تعلیم رو دیگه بذاریم برای بعد از ماه مبارک رمضان، فردا هم بحث فقه طهارت رو ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد.
برای حقیق جا نیفتاد در رابطه با همین حکم عقل، ظاهراً تا به این مساله و مفاسد عقل دست پیدا نکنه که نمیتونه
محتملش چی میگه؟ من شک دارم این مفاسد داده عقل چی میگه؟ همین رو